فرصت‌های من رو به پایان است و شوق ماندن من کنار شما پا بر جا. با آرزوی روز دیگر و برنامه دیگر از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حکایات بی‌بدیل گنجینه ادب و پارسی همه شما را به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دریم. این جانب سید داود حسینی به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. از این لحظه با بخش نیمروزی امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار بگیرد. تا دقایقی دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن برنامه گزارش ویژه پخش می شود در ساعت 1:30. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی این برنامه را می توانند در ساعت 1:45 بشنوند. پس از برنامه گلچین موسیقی نوبت می رسد به برنامه قصه شما که در ساعت 2:15 تقدیمتان خواهد شد. برنامه قند پارسی در ساعت 2:30 تقدیم علاقمندان می شود. پس از آن برنامه پزشکی زربان را خواهید شنید در ساعت 2:45. برنامه داستانهای تمثیلی را علاقمندان به این برنامه در ساعت 3:10 خواهند شنید. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی برنامه انعکاس در ساعت 3:25 تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و بعد از بخش خبری ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان خواهد شد. بعد از برنامه قرآنی در وادی نور همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 پخش می شود. برنامه گلبانگ غزل را در ساعت 7 خواهید شنید و در ساعت 7:20 برنامه پند پیران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:35 با آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:13:49 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان بشود مورد عنایت و رضایت شما خوبان قرار بگیرد. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان میرسانند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
زنگ خطر حضور داعش در شمال افغانستان، شدت گرفتن درگیری ها در هرات افغانستان و مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران با حضور 115 مقام رسمی از 73 کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در بخشی از شهر هرات برای چهارمین روز پیاپی ادامه دارد و شدت بیشتری گرفته است. در رابطه با آخرین تحولات امنیتی در حوزه غرب افغانستان، خصوصا شهر هرات، همکنون ارتباط ما برقرار است با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان و شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما، وقتتون بخیر. جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه انشاءالله. هرات در غرب افغانستان طی 4-5 روز گذشته شدیدترین روزهای بر حال ناامنی و درگیری های مسلحانه را در سپری میکنه. از چندین جناب بر حال مشکلات امنیتی هر لحظه داره بیشتر میشه، به خصوص در سمت‌های شرقی، جنوبی و غربی شهر هرات که عمدتاً طالبان مسلح خب خیلی تلاش کردن تا یک چند روز که کنترل اوضاع در گلستانی‌های گذره و انجیل او را به دست بگیرن. امروز ساعت 10 صبح هم طالبان مسلح خب حمله‌ای را به منظور تصرف مرکز گلستانی گذره و همچنین گلستانی انجیل در مرکز شهر هرات انجام دادن. خب طالبان تا ورودی های شهر همیشه حضور داشتن، تا این چند روز هم حضور دارن. خب اما در مقابل نیروهای خیزش مردمی و همچنان نیروهای دولتی افغانستان خب عملیات وسیع سازمان به کردن. طالبان مجبور شدن که این مناطق دوباره ترک بکنند و از محل فرار بکنند. گزارش هم که به دست ما رسید نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردن چندین حمله هوایی در مناطق غربی شهر هرات به ویژه در منطقه دستگیر انجام دادن. چندین ضربه هوایی در اینجا صورت گرفته به طالبان مسلح هم تلفاتی وارد شده که تا هنوز از آمار دقیق آن اطلاعی در دست نیست. در مناطق جنوبی نزدیک به مرکز شهر هرات در سمت دروازه قندهار در به عراق میشه گفت برحال بازار بزرگ فروش میوه، اینجا عمدتاً مسیرهایی است که حالا هم طالبان ادعا میکنند که این منطقه را در کنترل خودشان دارند، اما از طرف دیگر نیروهای کماندو که به این منطقه رسیده گفته که عملیات پاکسازی در محل انجام شده، هیچ نیروی طالبان در اینجا دیده نشده. به خصوص این دامنه این عملیات نظامی به منطقه پل پشتو و پل مولان هم ادامه پیدا کرده، نیروهای کماندو در اینجا مستقر شدند. طالبانی که در اونجا تعدادشان باقی مانده بود حالا متواری شده و هنوز هم مشخص نیست که حالا به کدام منطقه پناه آورده. دولت افغانستان هم اعلام کرده که این عملیات نظامی همچنان ادامه خواهد داشت و طالبان حتی توان ایده ندارند که وارد دروازه های ورودی شهر بشوند. از غرب شهر هرات هم خب همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم نمیدونم صدا خیلی واضح هست یا نه، بازگردهای نیروهای ارتش و همچنان جدهای جنگزه بر فراز آسمان در حال پرواز هستند. ما هم در نزدیک کمربندی امنیتی سمت غرب شهر هرات هستیم، جایی که شب گذشته به تصرف طالبان در آمد و نیروهای سازش مردمی عملیات های وسیع به منظور بازسازی این مناطق انجام دادند، اما هنوز تأخیر آنچنانی در جغرافیای مدیریت این مناطق تامین به حاصل نشده. قریه ها و روستاهایی که شب گذشته تا ساعت 10:30 شب از کنترل دولت افغانستان خارج شد هنوز هم در اختیار استفاده طالبان مطلع هست. خب همین لحظه یک صدای انفجار شنیدیم. خب طوری که گفته شد موازی طالبان در ناحیه هفتم که متصل میشه به غرب شهر هرات اونجا هدف آماج قرار گرفته. قبلا هم اعلام شده بود که این عملیات ها در اینجا انجام خواهد شد. بالگرد ها هر لحظه پروازشان خوب زیادتر میشه، به این منطقه نزدیکتر میشن و موازی طالبان در این مناطق بمباردمان میکنن.
آقای محمدی، در خصوص بحث نگرانی مردم پیرامون وضعیت امنیتی هم صحبت بفرمایید. آیا خب در مناطقی که جنگ شدت گرفته آیا خب مردم از اونجا آواره شدن؟ چی آمار و ارقامی وجود داره در این رابطه؟
مردم نگران هستن، نگران این وضعیت هستن. از امروز دیروز نیست، بیشتر از 2 ماه هست زمانی که حالا ما خبرهای از تصرف ولسوالی های غربی شهر هرات داشتیم، تصرف گمرک اسلام قرار داشتیم، تصرف ابو نفس فراهی رو در قرار داشتیم. اینجا بود که حالا نگرانی های مردم هر روز بیشتر شد. با حضور یافتن به دفتر کار والی هرات اعتراض نامه نوشتن، به رئیس جمهور اطلاع دادن و گفتن که خب این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت امنیتی هر روز بدتر از قبل خواهد شد. اما خب به این صحبت ها و به این نگرانی ها خیلی کمتر رسیدگی شده، حالا نمیدونم با چه دلایلی. به هر حال امروز که طالبان حتی به 4-5 کیلومتری مرکز شهر هرات رسیدن دیگه مردم بیشتر از هر زمان دیگری نگران هستند. خیلی از قریه ها و روستاهایی که شب گذشته در غرب هرات از دست رفته و به تصرف طالبان در آمده همه خالی از سکنه شده. مردم مجبور شدن که به خاطر حفظ جانشان به مرکز شهر هرات بیان یا اینکه در صف‌های طولانی پروازها به خارج از ولایت هرات اونجا نام‌نویسی بکنن تا اینکه بتوانند از این شهر فرار بکنن. فرار بیرویه این مردم هم میبینیم. ما هر روز بیشتر از 2-3 هزار نفر او پاسپورت از اداره پاسپورت هرات دریافت میکنه تا که به نحوی از کنسولگری های کشورهای مختلف بتوانند ویزا بگیرند و از این کشور فرار بکنند. همین لحظه که ما دارم با شما صحبت میکنم خب گزارش هم به دست ما رسید که در مسیر سرک اصلی هرات به سمت قندهار بخصوص در منطقه پل پشتو یا نزدیک میدان هوایی هرات اینجا طالبان به مسیر راه آمدن، کمربندهای امنیتی ایجاد کردن، موتورها را بازرسی میکنن، افرادی که حالا وران مشکوک باشن اونا را از موتورها پیاده میکنن. اینها همه نگرانی ها را بیشتر کرده تا اینکه مردم دیگه این شهر به عنوان یک شهر اروا بشناسن.
ما خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه نیروهای ویژه کماندو به شهر هرات اعزام شدن و قراره که مقابله بکنه با طالبا. علت ای که هنوز موفق نشدن که برخی از ولسوالی های از دست رفته را دوباره به دست بگیرن چی هست و سوال مهم دیگه ایست که با توجه به اینکه از قبل هم چندین بار تهدیدات امنیتی وجود داشت بر ولسوالی های ولایت هرات، اما چه شد که باز توجهی به این تهدیدات نشد و برخی از روستاها و همچنین ولسوالی ها سقوط کرد؟
آقای حسینی، سوال اول شما را با پاسخی که از اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردم از شان پرسیدم. خب نیروهای امنیتی و تازه نفسی که در حال 300 نفرشان جدیداً وارد هرات شده همراه با معاون اشرف امنیتی، به عملیات را میخوان سازماندهی و رهبری بکنن. اسماعیل خان هم پاسخ روشنی به این وضعیت نداشت و او گفت که بارش خودش از بی‌توجهی رئیس جمهور نسبت به ولسوالی ها و حتی نواحی شهری هرات باز کرده، اما تا هنوز وزیر دفاع افغانستان نسبت به انجام عملیات های وسیع و سریع به منظور بازپسگیری این مناطق به حال صورت نگرفته و این اعتراض ها وجود داره. اسماعیل خان گفت که مردم افغانستان و مردم هرات باید به فکر سرنوشت کشور خودشان باشند و خودشان تلاش بکنند تا این وضعیت مهار بکنند. اسماعیل خان گفت که سقوط پی در پی ولسوالی ها برنامه‌ای از قبل طراحی شده ای هست که توسط حلقات خاص صورت گرفته. او گفت منظور اینکه حالا در چه شرایطی هستند صلاح مسائل بپردازیم، تاکید کرد که مردم همه چیز رو میفهمند و به زودتری فرصت افرادی که برخورد به مردم افغانستان خیانت کردند و حتی این مردم را از آنچه که در این کشور در حال اتفاق است باقی نگه داشتند به میز محاکمه کشانده خواهند شد. اسماعیل خان هم در این شرایط از مردم خواست که زن و مرد به یاد قهرمانی سال 57 در 24 اهود گفت دوباره پس جمع بشن، یک موضوع بشن و یک کمان بشن و از حیثیت هرات دفاع و حراست بکنن. او همچنان حضور طالبانی که این روز در اطراف شهر هرات هست به عنوان مسئله یاد کرد که به عنوان چوب هرات و یایی که برحال توزی و سرقت هایی که در این شهر قرار صورت بگیره نسبت داد. او گفت که این افراد آمدن تا هرات در حال وضعیت زیر کاملا به هم بریزند و هر آنچه که در این شهر وجود داره رو به تاراج ببرند.
بله، بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم و خدا نگهدار شما.
مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به روابط حسن این کشور با کشورهای همسایه از جمله ایران تاکید کرد که آمریکایی‌ها به شکست خود در افغانستان اعتراف کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد محقق با اشاره به اینکه خروج آمریکا از افغانستان بر اساس منافع واشنگتن، حزب دموکرات و دولت جو بایدن بوده و فرماندهان نظامی آمریکایی با خروج شتاب زده و غیر مسئولانه از افغانستان موافق نبودند، گفت که طالبان بدون مقاومت وارد برخی مناطق شد زیرا نیروهای دولتی به دنبال تمرکز بر قدرت دفاعی بودند، اما اکنون اوضاع فرق کرده و نیروهای مردمی در کنار دولت علیه طالبان می جنگند. مشاور رئیس جمهوری افغانستان در ادامه افزود که مذاکراتی که از 10 ماه پیش بین گروه‌های افغان در جریان است به نتیجه نخواهد رسید، چرا که طالبان خواستار صلح نیست و می خواهد افغانستان را اشغال کند. محمد محقق با بیان اینکه طالبان همان طالبان 20 سال پیش است گفت که حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌ها در قانون اساسی افغانستان ذکر شده و دولت از آن کوتاه نمی‌آید. مشاور رئیس جمهوری افغانستان در پایان تاکید کرد روابط ما با کشورهای همسایه مانند ایران و سایر کشورها خوب است و فقط برخی مسائل با پاکستان در ارتباط با گروه‌های تروریستی باقی مانده است. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند با اهتزاز درآوردن بیرق طالبان توسط یک گروه در شلوغ‌ترین پارک اسلام آباد نهادهای امنیتی را در پایتخت پاکستان به حالت آماده باش درآورد. با گزارش شبکه پاکستانی داون، یک گروه نزدیک به 30 نفر با حضور در پارک لیک ویو که یکی از اماکن تفریحی شلوغ در اسلام آباد پایتخت پاکستان محسوب می‌شود، بیرق طالبان را با اهتزاز درآوردند. این اقدام که با نمایش بیرق افغانستان نیز ادامه داشت موجب واکنش نهادهای امنیتی از جمله پلیس اسلام آباد شد. با اهتزاز درآوردن بیرق طالبان تنها در فاصله چند کیلومتری از منطقه دیپلماتیک، ساختمان وزارتخانه های مهم دولت پاکستان، قصر ریاست جمهوری و صدارت عظمای این کشور اتفاق افتاد. پلیس اسلام آباد با اهتزاز درآوردن بیرق طالبان را تایید کرد، اما هیچ جزئیاتی در خصوص برخورد با آن گزارش نشده است. هفته های اخیر برخی از منابع غربی با استناد به محتویات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در پاکستان از تجمع حامیان طالبان افغانستان در شهرهای پیشاور و کویت خبر دادند. راهپیمایی کنندگان اندک موتورسایکل سوار که بیرق طالبان را حمل می‌کردند یکی از این تجمعات بود است. ادامه خبرها. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت مراسم تحلیف رئیس جمهور 13 روز پنجشنبه با حضور 115 مقام رسمی از 73 کشور جهان در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. سید نظام الدین موسوی در نشست خبری و در تشریح جزئیات برگزاری این مراسم تصریح کرد که به دلیل اهمیت این مراسم ملی و با رعایت دو اصل برگزاری باشکوه و آبرومند مراسم و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی از مهمانان خارجی و داخلی دعوت به عمل آمد. و افزود بر اساس آخرین اطلاعات تاکنون 10 تن از رؤسا و سران کشورهای مختلف برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردند. موسوی گفت همچنین 20 تن از رؤسای مجلس، 11 وزیر خارجه، 10 وزیر از سطوح مختلف و نمایندگان ویژه رؤسای دولت‌های مختلف و رؤسای مجالس در قالب هیئت‌های پارلمانی در مراسم تحلیف روز پنجشنبه شرکت می‌کنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران خاطر نشان کرد که مقامات و نمایندگان 11 سازمان بین‌المللی و منطقوی نیز برای حضور در تهران اعلام آمادگی کردند که از جمله آنها نماینده سرمنشی سازمان ملل، رئیس اوپک، اتحادیه اروپا، اوراسیا، بین المجالس اسلامی، G8 و ایکو هستند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرد که برجام باید به شکل اولیه احیا شود و رسیدن به یک توافق جدید با ایران غیر ممکن است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اتریش در مصاحبه با روزنامه ازوستیا بار دیگر بر لزوم احیای برجام به شکل اولیه تاکید کرد و گفت که رسیدن به یک توافق جدید با ایران غیر ممکن است. اولیانوف تصریح کرد که گرچه زمان دقیق دور هفتم مذاکرات وین برای احیای برجام نامشخص است، اما این مذاکرات بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی برگزار خواهد شد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره موضع جدید ایران گفت که احتمالاً دولت جدید ایران مواضع خود را در خصوص برخی موضوعاتی که در مذاکرات وین درباره احیای برجام مورد بحث قرار گرفته تطابق می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 در راستای سیاستی موسوم به فشار حداکثری علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های متوقف شده ذیل این توافق تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. نیروهای مشترک عراق عملیاتی را در راستای تمهیدات امنیتی به منظور تامین امنیت زائران در مسیر تشرف به کربلای معلا در ماه محرم انجام دادند. به گزارش پایگاه خبری موازی نیوز، فرماندهی عملیات کربلای معلا اعلام کرد و منظور آمادگی برای ورود به ماه محرم، فرماندهی عملیات کربلای معلا با نظارت مجید حمید، جانشین فرمانده عملیات کربلا و از طریق تیپ خط‌شکن مأموریت خود را در جستجو و پاکسازی منطقه جرف و نصر و منطقه الهوته انجام داد. بر اساس این بیانیه در عملیات انجام شده نیروهای فرماندهی عملیات کربلا مهمات و انواع مختلف پرتابه های جنگی به جای مانده از داعش را کشف و توسط یگان مهندسی میدانی ضبط و خونسا کردند. جرف النصر در شمال ولایت بابل و جنوب بغداد که قبل از آزادی از چنگ داعش جرف السخر نامیده می شد، شهری راهبردی برای دسترسی و ورود به کربلای معلاست و از همین رو دروازه کربلا خوانده می شود. کندک‌های عزالدین قسام تاکید کردند رژیم صهیونیستی اگر خواهان دریافت ذره اطلاعات درباره نظامیان اسیر خود است باید هزینه آن را پرداخت کند. به گزارش امروز خبرگزاری فارس، کندک‌های عزالدین قسام یا کتایب القسام شاخه نظامی حماس در سال روز ناپدید شدن نظامی صهیونیست گلدن در شرف الرفح در جنوب بارکه غزه گزارشی را در وبسایت رسمی خود منتشر کرد. القسام در این گزارش نوشت که رژیم صهیونیستی با تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و غیره خود همواره تلاش کرده تا ذره اطلاعات درباره سرنوشت نظامیان مفقودش در غزه به دست آورد، اما دریافت این اطلاعات بدون دادن هزینه ممکن نخواهد بود. 7 سال پیش در 1 آگوست 2014 روز 26 جنگ علیه بارکه غزه افسر صهیونیست گلدن در شرق رفح ناپدید شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که تعدادی از نظامیان صهیونیست با سوء استفاده از آتش‌بس موقت اعلام شده به عمق بیش از 2 کیلومتری در شرق رفح نفوذ کرده بودند و با مقابله گندک‌های القسام روبرو شدند. در پی این عملیات رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که تعدادی از نظامیانش کشته یا زخمی و یکی از آنها ناپدید شده است. گردان القسام بعداً عکس‌های 4 صهیونیست اسیر را منتشر کرد که گلدن از جمله آنها بود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از موضع کشور الجزایر در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تقدیر کرد. به گزارش امروز العهد، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه اعلام کرد که این جنبش تلاش‌های الجزایر در محافل رسمی مختلف برای اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه افریقا را می‌ستاید. حماس تمامی کشورهای اسلامی و عربی را به انجام اقدامات مشابه الجزایر در مخالفت با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی فرا خواند و خواستار تلاش برای مجازات سران رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات مختلف علیه ملت فلسطین شد. پیشتر رأی الیوم اعلام کرده بود که مقامات الجزایر روند تشکیل یک گروه افریقایی برای رد پذیرش اسرائیل در اتحادیه افریقا را برای حمایت از کشور عربی فلسطین رسما آغاز کردند. افریقای جنوبی، تونس، اریتره، سنگال، تانزانیا، نیجر، مجمع الجزایر قمر، گابون، نایجریه، زیمبابوه، لیبریا و سیشل نیز موافقت خود را با این تصمیم الجزایر اعلام کردند. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که در نتیجه خشونت‌های مسلحانه روز یکشنبه در 3 ایالت اوهایو، ایندیانا و نیویورک حداقل 4 نفر کشته و 10 آمریکایی زخمی شدند. شبکه NBC به نقل از اداره پلیس شهر کولومبوس اعلام کرد که در نتیجه تیراندازی یکشنبه شب به وقت محلی در جاده ساوت همتون شهر کولومبوس ایالت اوهایو یک نفر جان خود را از دست داد. بر اساس بیانیه پلیس کولومبوس، تیراندازی ساعت 22:13 یکشنبه شب رخ داد و تحقیقات درباره این تیراندازی مرگبار ادامه دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، در بخش تحلیلی مجموعه خبری این ساعت با تقدیم چند گفتگو و گزارش در خدمت شما عزیزان هستیم. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با عزیز زاهد، خبرنگار ما در جنوب افغانستان. ولایت هلمند هم همچنان درگیر ناامنی هاست و طالبان به پشت دروازه های شهر لشکرگاه رسیده است. جزئیات بیشتر از زبان همکار ما آقای زاهد میشنویم. آقای زاهد، سلام بر شما، بفرمایید. خب شنونده های عزیز، با عرض پوزش، ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد قطع شد. به محض ارتباط مجدد جزئیات بیشتر را جویا خواهیم شد. و اما گزارشی داریم از آصف شینواری، خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان، و جزئیات بیشتر را از وضعیت ناامنی در این مناطق میشنویم.
مسئولی کشترهای هدفمند گروه داعش برای شهر جلال‌آباد 12 و 16 تن از طالبان مسلح مخالف در این ولایت کشته و مجروح گردیدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید شب گذشته نیروهای ویژه اداره امنیت ملی عملیات را در مربوطات ناحیه 8 شهر جلال‌آباد انجام داده که در نتیجه آن مسئولی کشترهای هدفمند گروه داعش برای شهر جلال‌آباد با یک تن از همراهانش بازداشت نمود. سخنگوی والی ننگرهار افزود از نزد بازداشت شدگان سلام و مهمات و دیگر اسناد و مدارک به دست آمده و تحت تحقیق و بازجویی قرار داده شده است. روز گذشته نیز نیروهای ویژه اداره امنیت ملی در یک عملیات ویژه در مربوطات نواحی 4، 9 و همچنان ولسوالی بټیکوټ ولایت ننگرهار مسئولی مالی گروه داعش برای افغانستان و همچنان مسئولی کشترهای من برای ولایت ننگرهار بازداشت نموده بود. از سوی دیگر مقصود آقا سخنگوی فرماندهی خلوردی دوسودیه که سیلاب میگوید شب گذشته طالبان مسلح مخالف دولت حملات گروهی را بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های سرخرود، آچین و سپینغر ولایت ننگرهار انجام داده که به گفته موصوف از سوی نیروهای امنیتی با شکست روبرو گردید. مقصود آقا افزود در این درگیری ها به شمول حمزه مشهور به مدثر فرمانده محلی گروه طالبان، داتن طالبان کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. وی در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی چیزی نگفت، اما سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این درگیری 2 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب عزیزان شنونده، در ادامه گفتگوی را هم تقدیمتون میکنیم که همکار ما قریشی در کابل انجام داده با محمد علی اخلاقی، استاد دانشگاه و نماینده مردم در مجلس، پیرامون فراخواندن شورای ملی برای نشست اضطراری از سوی آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان. این گفتگو را بشنوید.
جلسه فوق العاده ای که رئیس جمهور گرفته است در جلسه شورای ملی، فکر میکنیم که در رابطه با بحث امنیت، صلح و اجماع سیاسی خواهد بود. حالا که ما با شما مصاحبه داریم، تا 2 ساعت 2.5 ساعت دیگه مجلس شروع میشه و قطعا وضعیت روشن‌تر خواهد شد.
در شرایط کنونی چقدر نیاز به چنین نشست میرود؟
هرچند که این نشست فکر میکنیم که دیر شده است، جناب رئیس جمهور باید زودتر در برابر طالبا گروه تروریستی باید یک اجماع سیاسی را شکل میداد و باید در همکاری با قوه مقننه و شخصیت های تأثیر گذار تصمیم می گرفتند که متاسفانه بیشتر تکراری کردند و فعلا فکر میکنیم که این رقم نشست ها دیر شده باشه، اما با اون هم اگر یک هماهنگی و همکاری جدی بین شخصیت های سیاسی و همینطور نماینده های مردم در شورای ملی شکل بگیره، خالی از فایده نخواهد.
در کل شما اوضاع کشور چگونه بررسی و پیش بینی میکنین؟
در رابطه با وضعیت کلی کشور، متاسفانه روز به روز دامنه ناامنی افزایش پیدا میکنه، فشارها بر حکومت در شهرها در حال افزایش هست، مردم در تشویش و نگرانی هست، در هر جا که دامنه جنگ شعله‌ور میشه مردم آواره و سرگردان، همه از خانه‌اش فرار میکنه. نمیالی در کابل ما شاهدی حضور صدها هزار مهاجر از ولایات و ولسوالی های مختلف کشور داریم که این متاسفانه ممکنه پیامدها و آثار بسیار بد اقتصادی و فرهنگی را داشته باشد. با اون هم تا یک تعاملی با کشورهای منطقه و خارج با وجود نیاید و همکاری کشورهای منطقه در ارتباط با مسائل صلح صورت نگیره، وضعیت احتمال از اینکه بدتر از این خواهد شود وجود داره. امیدواریم چنین نشود.
تشکر میکنم جناب آقای اخلاقی، استاد دانشگاه و نماینده مردم در مجلس، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، بر اثر تشدید درگیری ها در سراسر افغانستان تمامی پروازها به ولایات اروزگان، هلمند، قندوز، فاریاب، بدخشان و قندهار متوقف شدند. مسعود بینا، معاون اتحادیه شرکت های سیاحتی، نیز درباره توقف پروازها در افغانستان گفت که اخیراً به خاطر ناامنی پروازهای داخلی بیش از 60% کاهش یافته است. ما به غیر از 2-3 ولایت دیگر پرواز داخلی نداریم. همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های جنرال امرخیل، کارشناس نظامی و سیاسی را در همین رابطه جویا شده است.
تصمیم معقولش به خاطر زیگی در تیارات مردمانی هستن، اگر در جنگ کدام صدمه میبینن تلفات بیشتر زیاد میشه، درست است. به خاطر زیگی باید تدابیر امنیتی در هر صورت در جنگ گرفته شود. دیگه به خاطر جنگ در تمام ولایت ها تقریبا مخصوصا در چهار ولایت که هلمند باشه، قندهار باشه، هرات باشه و تخار باشه، در اینجا به شدت جریان داره. ولی تابال معلوم نیست که کدام طرف پیشروی کده، کدام طرف عقب نشینی کده. ولی دولت میگه که حملات عقب زده شده. بر هر صورتش جنگ جنگ است، جنگ پیشروی هم است، عقب رفتن هم است، جنگ تلفات هم است. دیگه این مسئله در افغانستان جریان داره. ما گفته نمیتونیم تو کدام طرف جنگ میره. بر هر صورتش اگر ما محاسبه نظامی بکنیم، در محاسبه نظامی ما دولت افغانستان امروز داره یک قوت بزرگی است. نسبت به طرف مقابل که اونا ممکن 60-70 هزار نفر باشه، اینا داره 350 هزار یا 350 هزار نیروی مسلح داره. اگر به صورت درست استعمال شوه و با روحیه استعمال شوه و قماندانانش قرار درست حاضر بکنه و درست عمل بکنه و سوق داریش، فکر میکنم که پیروزی به طرف دولت باشه. بخاطر از اینکه قوه داره، سلاح داره، وسایل داره، قوه هوایی هم داره. ولی اگر مثلا سلزی باشه که اشخاص بیکفایت باشه و اشخاصی که به اصطلاح مردم متزلزل باشه و سر مسلک خود حاکم نباشه، در اون صورت هر قدر قوت زیاد باشه باز بی‌معنا است. در جنگ چیزی که بسیار مهم است رهبری جنگ است، اکمال جنگ است و تعلیم و تربیه جنگ است. اگر این چیزا درست باشه طبعا قوت بسیار زیاد قوت است و بتونه افغانستان نگاه بکنه. به هر صورت
شما از قوتهای دولت یاد کردین، در بسیاری از ولایات افغانستان فرماندهان پیشین جهادی وارد عمل شده در کنار دولت، نقش از اینا را شما چگونه میبینین؟
جنگای دنیا که پیش شده و جنگایی که در داخل کشورها بوده با صورت می، در اونجا وحدت نظام دیر و بسیار مهم است. در نظام باید وحدت به وجود بیاید. اما رهبران جهادی که سالها در این مملکت مثلا در قدرت بودن، در قدرت هم بودن، دیگه امروز که در پالوی دولت ایستادن، طبعا که قوت دولت زیاد شده زیاد میشه و مردم روحیه هم میگیره، روحیش هم بیشتر میشه، خوبتر میشه.
امرخیل بود، کارشناس سیاسی و نظامی افغانستان، در گفتگو با همکار ما قریشی. عزیزان شنونده، با این ترتیب با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
شنونده‌های گرامی، اولین بخش خبری نیمروزی را شنیدید. دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید. برنامه بعدی ما گزارش ویژه است.
با نام وحید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به تحولات افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیدار با بزرگان کوچی گفته است که این بزرگان از سوی او صلاحیت کامل دارند تا با طالبان جرگه کنند و ملا هیبت الله اگر زنده است پیدایش کنند و با وی گفتگو کنند. محمد اشرف غنی گفته وظیفه من حفاظت از نظام است که در چوکات نظام صلح برقرار گردد. من بارها به طالبان گفتم صلاحیت را به مردم می دهیم، زمینه انتخابات را فراهم می کنیم و هر کسی که مردم آن را به حیث جانشین من انتخاب کردن، حاضرم قدرت را به وی بسپارم. در همین حال درگیری ها در افغانستان این روزها ابعاد وسیع تر و جدی تر پیدا کرده است. گروه طالبان به دنبال تصرف برخی ولایات مهم مانند ولایت هرات هستند. ابوالفضل زهروند کارشناس ارشد مسائل سیاسی درباره رویکرد طالبان در تصرف ولایات میگوید
این نقشه راهی رو که طالبان در پیش گرفتن نقشه راهی هستش که در دهه 70 هم همین رو مسیر رو دنبال کردن، یعنی در منطقه در غرب کابل، غرب افغانستان، از شمال که ترقندی باشه مجاور با ترکمنستان، هرات و میرن به سمت جنوب، یک حالت المانند یا بگیم هلال جنوبی رو شکل میدن تا جلال آباد. خب در جنوب که اسپین بولدنگ رو در اختیار دارن، الان متمرکز هستن روی لشکرگاه که مرکز ولایت فرا هستش و همچنین روی قندهار به عنوان مرکزیت هلمند و روی هرات. هرات به عنوان سومین شهر بزرگ افغانستان است با 600 هزار جمعیت که عمدتاً هم به امر تجارت مشغول هستند. گرفتن این منطقه برای طالبان یک کارت به اصطلاح مهم و پیروزی خواهد بود. البته میگم شهر با مقاومت همراه استش و آمریکاییان در یک شو و در یک نمایش دو نقطه رو در نزدیکی فرودگاه دیشب بمباران کردن به عنوانی که ما پوشش هوایی داریم میدیم، اما در عمل خواهان در واقع به نوعی جنگ داخلی و تجزیه افغانستان به همین شکلی که عرض کردم، یعنی کل نوار غربی افغانستان در کنترل طالبان در میاد با جنوب و نیروهای مقابل طالبان که شامل دولت باشه و سایر اقوام، اینها هم در صفحات شمال و شرقی متمرکز میشن. این یه معادله است که فعلا آمریکایی‌ها دارن روی نقشه کار میکنن و این رو دارن شکل میدن، اما میگم این تجربه رو قبلا هم داشتم و با شکست انجام شده چون امکان گرفتن مزار رو ندارن و آمریکایی‌ها اعلام کردن ما اجازه تصرف کابل رو نمیدیم. باز این نشون دهنده این نقشه است که آمریکایی‌ها الان در سناریوی جدیدشون تو دستور کار گرفتن.
در همین حال محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان فراخوان داده برای نشست شورای ملی. از محترم محمد علی اخلاقی نماینده پارلمان افغانستان پرسیدیم که هدف از این نشست چه می باشد؟
هرچند که این نشست فکر میکنیم که دیر شده است، جناب رئیس جمهور باید زودتر در برابر طالبا گروه تروریستی باید یک اجماع سیاسی را شکل میداد و باید در همکاری با قوه مقننه و شخصیت های تاثیرگذار تصمیم می گرفتند که متاسفانه بیشتر تقربی کردند و فعلا فکر میکنیم که این رقم نشست ها دیر شده باشه، اما با اون هم اگر یک هماهنگی و همکاری جدی بین شخصیت های سیاسی و نماینده های مردم در شورای ملی شکل بگیره ای خالی از فایده نخواهد. با اون هم تا تعامل با کشورهای منطقه و خارج به وجود نیاید و همکاری کشورهای منطقه در ارتباط با مسائل صلح صورت نگیره، زیاد احتمال از اینکه بدتر از این خواهد شود وجود داره، امیدواریم چنین نشه.
این که چطور حملات طالبان ابعاد بسیار وسیع و خطرناکی پیدا کرده است، کارشناسان از ابعاد مختلف به این مسئله پرداختند. کارشناسان به مسائل گوناگون داخلی و خارجی اشاره میکنند، از جمله همراهی آمریکا با طالبان. عباس حسن زاده کارشناس مسائل سیاسی در این باره معتقد است که
همانطور که شما مستحضر هستید، نقش پاکستان در مسائل افغانستان و بخصوص در ایجاد گروه طالبان از تأثیرات بسیار بالایی برخوردار است. همیشه پاکستان بوده که طالبان را در خاک خود جای داده، آموزش داده، تعلیم داده و با هزینه پاکستانی ها در افغانستان اونها در حال جنگ هستند و در گذشته هم جنگ میکرده، که البته در این مورد هم ما میتوانیم به نقش آمریکا، ایالات متحده آمریکا و همچنین نقش برخی از کشورهای منطقه که با مسائل مالی و اقتصادی حمایت کردن طالبان را نادیده بگیریم، ولی رول اساسی را حکومت پاکستان داشته. همیشه نیروهای طالبان از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از اونجا تجهیز میشه. روی از این مسائل درست است که آمریکایی ها هم نقش داشته، هم در ایجاد طالبان و هم در تداوم کار طالبان در همین مدت دو دهه گذشته هم که برای مبارزه با طالبان در افغانستان آمد، باز هم با طالبان در ارتباط بوده و نشانه اصلی این که حضور آمریکایی ها طالبان را هم در کنار خود داشته همین مسئله مذاکراتی بوده که در طول دو سال گذشته همواره در دوحه نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با طالبان نشست داشته و مسائل را از نزدیک حل و فصل کرده.
اما با توجه به شدت گرفتن درگیری ها در ولایات مختلف، پرسش مهم آن است که سرنوشت مذاکرات با گروه طالبان به کجا خواهد انجامید؟ ابوالفضل زهروند، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، در این باره معتقد است که
ببینید، طالبان نوع مذاکراتی رو که در قطر با فهرستی که ارائه میکرد دنبال میکرد همین بود، یعنی تسلیم، یعنی مذاکره یک طرفه. فهرست در واقع مطالبات دولت رو وقتی مقایسه میکردیم با فهرست مطالبات طرف های طالبان، دقیقا در دو نقطه متفاوت بود. دولت از آتش بس و توقف درگیری ها میخواست شروع کنه، در حالی که طالبان بحث از تغییر قانون اساسی نظام سیاسی و در نقطه انتهایی آتش بس و توقف درگیری، یعنی در واقع حاصل جمع صفر. این وضعیت رو قابل پیش بینی بود، کارشناسان هم همواره اشاره میکردن و دولت به اعتقاد من زمان زیادی رو از دست داد. همین الان هم کماکان مترصد این هستن که آیا میتوانن به نوعی به راه حل برسن، اما فعلا روند به گونه‌ای است که هر دو طرف میدانن صحنه نبرد هست که میتواند وضعیت آینده و تا هر نوع توافق رو روشن بکنه. آمریکایی‌ها روش تمایل دارن، تاکید دارن و همین مسیر رو دارن دنبال میکنن. مهم مردم افغانستان هستن که متاسفانه قربانی این صحنه منازعات شدن و الان بیش از 4.5 میلیون بیجا شده در صحنه داخلی افغانستان، از این ولایت به ولایت دیگه، از این روستا به اون روستای دیگه دارن حرکت میکنن، چیزیست که باعث نگرانی جامعه جهانی و اجنه سازمان ملل هم شده است.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر طالبان را متهم کرد که صلح نمیخواهند بلکه تسلیمی میخواهند. بنابراین دولت افغانستان تصمیم گرفته تا وضعیت را در میدان جنگ تغییر دهد. رئیس جمهوری افغانستان گفته وزارت دفاع باید اولویت‌های استراتژیک امنیتی را ترتیب و تطبیق کند تا در 6 ماه آینده وضعیت جنگ به صورت بنیادی تغییر کند. با گفته او، با اولویت بندی امکان آن فراهم می شود که در سطح کشور استقرار به وجود آید. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرده وزارت داخله تأمین امنیت شهرها و شاهراها را به عهده دارد و بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی وظیفه کلیدی امنیت ملی است. یک بسیج سرتاسری ملی روی کار است و امنیت ملی در تطبیق آن نقش اساسی دارد. نظر محترم جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس سیاسی نظامی را در رابطه با خیزش های مردمی پرسیدیم.
جنگای دنیا که پیش شده و جنگایی که در داخل کشورها بوده با سرزمی، در اونجا وحدت نظام دیر و بسیار مهم است. در نظام باید وحدت به وجود بیاید. اما رهبران جهادی که سالها در این مملکت مثلا در قدرت بودن، در قدرت هم بودن، دیگه امروز که در پالوی دولت استاده، طبعا که قوت دولت زیاد شده زیاد میشه با مردم روحیه هم میگیره، روحیش هم بیشتر میشه، خوبتر میشه. دیگه وی خاطر بیشاری خو اینو فکر میکردن که ممکن اینا در جنگ اشتراک نکنه یا با دولت، چون مخالفت های بسیار زیاد دارن با دولت، که امکان داره که چیز نه. ولی وقتی که مسائل ملی در بین میه، واضح اختلافات چندان ارزش نداره. اصل مسائل ملی بسیار مهم است و منافع ملی. منافع ملی باید اینجا دیگه وظیفه هر کسی است، نه تنها از جهادی بلکه از کل مردم افغانستان، همین است که از منافع ملی دفاع بکنه.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه و از نه ستانه آبای نایه شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید از سایت ما هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب رسیدیم به ساعت 1:45 و علاقمندان برنامه گلچین موسیقی منتظرند که این برنامه را بشنوند.
سلامت بکنو
بنفشیم مباری خوشیم
جا که سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
در بار شاهم من ز کابل می روم
گلچین موسیقی.
به نام خدای مهربانی که همیشه همراه ماست. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سلام و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشه. الهی که هر چی از خدا میخواین همون نصیبتان شوه. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ‌های درخواستی خود فرمایش بدید. ۳۸۲۶ در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. آقای حسینی نوشتند گویند برای کلبه کوچک همسایت چراغ آرزو کن، قطعا حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد. من خورشید را برای خانه دلتان آرزو می کنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی. بله، بسیار تشکر می کنیم از جناب آقای حسینی. با این پیامک بسیار زیبایشان گفتند که آهنگ با صدای قادر اشپاری برای نشر بکنید.
عشق مایی ای گل رنگم، عشق تو شوره آهنگم، بی مایی رویم دل تنگم، بی تو بی تو بی تو دلگیرم. عشق مایی ای گل رنگم، عشق تو شوره آهنگم، بی مایی رویم دل تنگم، بی تو بی تو بی تو درد دلم را درمانی، قصه غم را با یانی، حرف دلم را بیانی، بی تو دلگیرم، بی تو شیشه هایشم بشکستی، با غم و دردم پیوستی، بی تو بی تو بی تو دلگیرم، دلگیرم. تا که برایم دربستی، شیشه هایشم بشکستی، با غم و دردم پیوستی، بی تو بی تو بی تو دلگیرم، درد دلم را درمانی، قصه غم را پایانی، حرف دلم.